سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفت است که بسیاری ها در مورد طیف گسترده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند. آقای بنت امروز در صفحه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نام داشت نوشت که در جریان سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف زنان و مردان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث کرده. او افزوده که با مقامات دولتی و سازمان ملل متحد در ترکیه نیز دیدار کرده است. آقای بنت پیش از این طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده و افزوده است که حکومت طالبان حقوق زنان را به گونه بی‌پیشینه نقض کرده. هرچند طالبان نقض حقوق بشر را رد می کنند، نهادهای مثل دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز آنچه را نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان خواندند مورد نگرانی قرار دادند. هدایت الله بدری، رئیس افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان، امروز در یک رویداد ترافیکی در شهرهای قندهار هرات به شدت زخمی شد. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد راننده بدری جان باخت. او درباره علت اصلی رویداد ترافیکی چیزی نگفت. هدایت الله بدری از افراد مهم در صفوف طالبان به شمار می رود. او پیش از این وزیر مالیه حکومت طالبان بود. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا، پس فردا افغانستان با بنگلادش در پاکستان به میدان می رود. بازی بعدی افغانستان در 5 ماه سپتامبر با سریلانکا خواهد بود. به همین ترتیب قرار است که پاکستان و هند فردا در سریلانکا رقابت کنند. در این مسابقات که در 30 آگوست آغاز شد، 6 تیم اشتراک کردند. این بازی ها به گونه مشترک از سوی پاکستان و سریلانکا میزبانی می شود و تا 17 سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از آن که امروز تبادل آتش توپخانه در مرز میان ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت، دو طرف از وارد شدن تلفات خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان گفته که 2 تن از سربازانش در نزدیکی شهر سودک کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. آذربایجان نیروهای ارمنستان را به تیراندازی متهم کرده و گفته که 1 سرباز آذربایجان زخمی شده. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 4 سپتامبر میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شهر بندری سوچی خواهد بود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز کرده. از چند هفته به این سو گمانه‌زنی های درباره زمان و مکان دیدار دو مقام وجود داشته. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اوایل این هفته میزبان همتای ترکش برای گفتگو در مسکو بود. ترکیه همراه با سازمان ملل متحد در جولای 2022 در زمینه دستیابی به معامله میانجیگری کرد که بر اساس آن اوکراین می تواند غلات و سایر مواد غذایی را از 3 بندر بحیره سیاه حمل کند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، سازمان عفو بین الملل می گوید نصب کمره های امنیتی از سوی طالبان به نقض حقوق اساسی افغان ها در مکان های عمومی می انجامد.
این کمره ها را در اینجا نصب کردن که بتانن مردم های عدالت خواه و آزادی خواه را به گونه سرکوب بکنن.
در جریان دیدار ریچارد بنت با فعالان افغان در ترکیه چه چیزها مطرح شد؟
سوال عمده آقای ریچارد بنت این بود که چطور میشه طالبان را با گروه های اپوزیسیون به میز مذاکره کشان؟
گفتگوی زنده هم خواهیم داشت با یک فعال حقوق بشر. و در جهان، اوکراین از حرکت 2 کشتی از 1 دهلیز موقت خبر داده که برای عبور مسئول کشتی ها از بحیره سیاه ایجاد شده.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری میرحمت صافی و عقاب پیکار میزبان شماستم. سازمان عفو بین الملل میگوید نصب کمره های امنیتی به شمول کابل در شهرهای مختلف افغانستان از سوی طالبان سبب نقض حقوق اساسی افغان ها در مکان های عمومی می شود. این سازمان گفته که اجرای این طرح ادامه سیاست های سخت گیرانه طالبان و نقض حقوق اساسی افغان ها به ویژه زنان است. وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی گفت که بیش از 62 هزار کمره امنیتی را نصب کرده، اقدامی که با واکنش شماری از افغانها به همراه شده. حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی اینجا برای جزئیات بیشتر با ماست. تلاش بیشتر چه می دانین؟
سلام. بعد از آنکه وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 62 هزار کمره امنیتی را در جاهای مختلف در شهر کابل نصب کردند، سازمان عفو بین الملل میگوید این اقدام طالبان نقض حقوق اساسی افغانها در مکانهای عمومی است. مت محمودی، مشاور و محقق بخش هوش مصنوعی و حقوق بشر سازمان عفو بین الملل، ناوقت روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که با اجرای این طرح نظارتی حقوق حریم خصوصی و از آزادی تجمع و بیان که از زمان به گفته او به قدرت رسیدن طالبان تحت حملات بی سابقه قرار گرفته از بین خواهد رفت. در اعلامیه از قول محمودی آمده که اجرای چنین طرح گسترده از نظارت جمعی تحت عنوان امنیت ملی الگویی است برای طالبان که به سیاست‌های سختگیرانه ایشان که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان در مکان‌های عمومی را نقض می‌کند ادامه دهند. سازمان عفو بین الملل افزوده که طالبان از زمان تسلط خود بر افغانستان حقوق زنان و دختران را در این کشور تضعیف کرده و به وسعت و شدت خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران نیز ما به ما افزوده می شود. در همین حال مسعوده کوهستانی، یک تن از زنان معترض، می گوید که هرچند پیش از این هم زنان افغان در جریان اعتراضات با واکنش‌های ظالمانه طالبان مواجه بودند، اما به گفته او اکنون که این تعداد کمره‌های امنیتی در شهر کابل نصب شده، شاید زنان از ترس نتوانند مقابل هیچ محدودیت طالبان اعتراض کنند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
چون اینا از مردم حراس دارن، اگر که خانما یا یک شخص یا یک زن بخواهی یک اعتراض را برا بندازه، اونا حراس میکنن چرا فریاد انسانی بلند شوه، چون اعمال از اینا و ایدئولوژی از اینا ضد انسانیت است. به خاطر این کمره ها را در اینجا نصب کردن که بتانن مردم های عدالت خواه و آزادی خواه را به گونه سرکوب بکنن.
یک باشنده کابل هم که نخواست نظر به مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که طالبان تلاش میکنند با نصب این تعداد کمره های امنیتی آزادی خصوصی مردم را سلب کنند. او به رادیو آزادی گفت:
این شاید یک اقدام مثبت در برابر پیشگیری از جرایم جنایی باشد، اما نصب این همه تعداد زیاد کمره ها حریم خصوصی مردم را نقض می کند، به خاطر که هیچ کس نمی تواند از نظارت این کمره ها پنهان شود. خواهر و مادر مردم به دنبال این آن بیرون می روند، طبعا کمره ها اینها را نظارت می کنند و حریم خصوصی آنان با تهدید مواجه می شود.
قابل یادآوری است که لحظات پیش وزارت داخلی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات سازمان عفو بین الملل این ادعاها را رد کرده و گفته که حریم خصوصی و همچنان حقوق اساسی افغانها محفوظ است و در عین حال گفته که این یک کار عملی در تمام کشورهای جهان به خصوص در مراکز و شهرها است و به هیچ عنوان حقوق اساسی و همچنان حریم خصوصی افغان ها نقض نمیشه و از سازمان عفو بین الملل خواسته که به واقعیت عینی افغانستان توجه کرده و در این مورد موقف گیری کنه. و حکومت وزارت داخلی و حکومت طالبان قبلا نیز تاکید کرده بود و در این اعلامیه تازه گفتن که این کارشان فقط به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی و جرایم در سطح شهر کابل و در کل در افغانستان است. اما پیش از این شماره از آگاهان امور امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند با نصب کمره های امنیتی گراف جرایم پایین نمی آید، بلکه بعد از رویدادها در شناسایی مجرمین از آن استفاده شده می تواند. در نظام جمهوری مخلوع هم موضوع نصب کمره های امنیتی در کابل به ارزش $100 میلیون مطرح شده بود، اما معلوم نشد که این پروژه تا چه حد پیش رفت. در سال 1399 مقام های نظامی پیشین گفته بودند که تنها 300 کمره امنیتی را در کابل نصب کردند که به مراتب کمتر از آمار و ارقامی است که طالبان تازه در کابل نصب کردند که بیش از 62,000 کمره امنیتی است.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که بسیاری ها در مورد طیف گسترده ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند. آقای بنت این سخن را پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه ابراز کرده. تا لحظات دیگر با یک فعال حقوق بشر در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما حالا بیایید این گزارش را بشنویم.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که نگرانی های زیاده در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. آنچی که حکومت طالبان همواره رد کرده و ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. آقای بینت به روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که در یک سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف از مردان و زنان افغان مهاجر در ترکیه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده است. آقای بنت هرچند در مورد این نشست‌ها جزئیات بیشتر نداده، اما دکتر آلیا یلماز، عضو هیئت علمی پوهنتون سلیمان دمیرال در ترکیه که در این نشست‌ها که به تاریخ 29 و 30 آگوست شرکت داشته، میگوید فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری در این نشست از آقای بنت درخواست کردند تا کمک‌های مالی جامعه جهانی با مردم افغانستان باید با یک میکانیزم حسابدهی مورد پیگیری قرار بگیرد و به شکل شفاف ارائه شود. بانو یلماز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای بنت در این جلسات سوالات را مبنی بر این که چگونه میتوان طالبان را به میز مذاکره با گروه‌های اپوزیسیون کشند نیز مطرح کرده است.
سوال عمده آقای ریچارد بنت این بود که چطور میشه طالبان را با گروه های اپوزیسیون به میز مذاکره کشان، و همچنان یادآور شد که قصد داره یک تیم تحقیقی را در رابطه با بررسی این مسائل ایجاد کنه.
اما فوزیه کوفی از زنان فعال و عضو ولیسی جرگه حکومت پیشین که او نیز در دیدارها با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و فریدون سینیلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان در ترکیه حضور داشته، میگوید آنها مشکلات مردم و زنان افغانستان را مطرح کردند، اما مدعی است که جهان دیگر دید سیاسی نسبت به قضایای افغانستان ندارد. بانو کوفی در صحبت با رادیو آزادی گفت
متاسفانه دنیا دیگه یک دید سیاسی نسبت به قضایای افغانستان نداره. بیشتر محور صحبت‌های دنیا نمو کمک‌های بشر دوستانه و حال بحث کمک‌های اقتصادی مطرح است. یک دید سیاسی تا زمانی که خود جامعه مدنی و سیاسی افغانستان، زنان افغانستان منسجم نشن و روی یک نقشه رای سیاسی توافق نشن، ما فکر میکنم انتظار از اینکه دنیا بیاید تمام مسائل بر ما حل کنه یک انتظار واقع بینانه دیگه نیست.
پیش از این نیز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده و طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، گفته که حکومت طالبان حقوق زنان را به طور بی‌سابقه نقض کرده است. اخیراً آقای بنت در نشست فعالان مدنی افغان مقیم جرمنی رسیدگی به وضعیت افغانستان را یک مسئولیت جهانی خوانده است. خواستیم در مورد اظهارات جدید ریچارد بنت نظر بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، تا نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان تامین است و زنان هم مطابق شریعت اسلام به حقوقشان دست یافتند. در این دو سال در کنار انتقادات از محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان، گزارش‌های متعدد از سوی برخی نهادهای بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان نیز منتشر شده، اما طالبان آن را همواره رد کردند.
همین حالا ناجی جلال، فعال حقوق بشر از جرمنی با ماست. خانم جلال، خیلی خوش آمدین به این برنامه. شما هم با جمع از همکارانتان چند روز پیش با آقای بنت دیدار داشتین. در کل این چنین دیدارها به نظر شما از چه اهمیت برخوردار هست؟
سلام به شما آمده های محترمتان. البته هفته قبلی آقای بنت سفری به جرمنی داشتن و در برلین حضور داشتن. دو جلسه متفاوت، یکی از طریق زومکال بود و یکی از طریق فیزیکه، با فعالین حقوق بشر در برلین دیدار داشتن و تبادل نظر صورت گرفت. واقعیت ها و آنچه که در افغانستان به طور واقعی در جریان از در اختیار آقای بنت قرار گرفت. البته که آقای بنت از تمام موضوعات و نقض حقوق بشر، جرایم جنگی و تمام جریاناتی که در افغانستان صورت میگیره آگاه است. به دلیل از اینکه تعداد زیادی از دخترهای معترض مستقیم با ایشان در تماس هستند و به طور مستند و به طور کتبی آنچه که اتفاق میفته در اختیارش قرار میدن. این دیدارها میتواند آنچه که فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر و تعدادی از خانمای دیگه تجربه های واقعی خودشان را در اختیار زو قرار دادن و باش صحبت کردن و از اونا خواستن که زمان یک جلسه بین المللی که حضور می داشته باشه و می خواهد که نظر خود در مورد وضعیت موجود افغانستان اعلام کنه، باید دیدگاه واقعی زنان باید شریک بسازه که زنان واقعا در چه شرایط قرار دارن، مردم در چه شرایط قرار دارن و او از زبان واقعی خود زنا و به خصوص فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زن که نقض حقوق بشر تایید کردن و سندها و شواهدی در اختیار دارن. به نظر من ایدیدارها، البته که ایدیدارها به دور از فایده نیست، چون واقعیت ها را در اختیار زو قرار میده.
خانم جلال، شما میدونین که حکومت طالبان ادعاها و گزارش‌های مختلف در مورد آنچه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان خوانده میشه را رد کردن. به نظر شما با توجه به این که تعدادی از منتقدان در مورد نتیجه چنین دیدارها زیاد خوشبین هم نیستن، چرا فکر میکنین که سرانجام نتیجه خواهد داد؟
خب یک موضوع هیچ گفت اطای خود خدانه، اشتباهات خود خدانه نپذیرفتن. حتی کسایی را که مثلا زندانی کردن هیچگاه از زندانی کردن قبول نکردن، در حالی که زندانی بودن و به خصوص خانم ها. و جهان هم این حقیقت پی برده و این حقیقت هم میفهمه. آقای بنت هم میفهمه و همه کسایی که در رفع سازمان های بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر هستند به این حقیقت پی بردن که جرایم جنگی و جرایم بشری و نقض حقوق بشر واقعا جریان داره. ولی ما نمیتونیم که فقط سکوت اختیار بکنیم و به این مفهوم باشیم که جهان نظاره‌گر است. البته که جهان امروز سکوت اختیار کرده و یکی مسئولیت های خود مردم افغانستان هستند، در هر گوشه جهان هستند و بخصوص در افغانستان و بیرون از افغانستان. این مسئولیت ماست و این وظیفه ماست که باید بارها تاکید بکنیم و اونا را وادار برازی بسازیم که وادارشان بسازیم که تا در وضعیت افغانستان باید تغییر ایجاد بکنن و بخصوص خود مردم افغانستان باید در تصمیم در وضعیت افغانستان باید تحصیل باشن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما ناجیه جلال، فعال حقوق بشر از جرمنی با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما ایم و این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. اوکراین امروز از حرکت دو کشتی از یک دهلیز موقت خبر داد. کیف این دهلیز را برای عبور مسئول کشتی ها از بحیره سیاه ایجاد کرده. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم و ببینیم.
الکساندر کوبرانکو وزیر زیربناهای اوکراین در شبکه اجتماعی نوشته که تا کنون دو کشتی از بحیره سیاه عبور کرده. پیش از این انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد جدیدی را به روسیه ارائه کرد که بر اساس آن انتقال غلات و کود کیمیاوی به بازارهای بین‌المللی فراهم می شود. این کار برای احیای توافقی انجام می شود که با کمک آن اوکراین می تواند 33 هزار تن غلات خود را در زمان صادر کند که گرسنگی در جهان رو به افزایش است. این در حالی است که مسکو از پیشنهاد خرسند نیست که چند روز پیش به سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ارائه کرده بود. لاوروف پس از دیدار با هاکان فیدان امتای ترکیش دیروز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت که فهرست از اقداماتی را که غرب باید برای سرگیری صادرات غلات اوکراین انجام دهد به انقره فرستاده است. در ضمن دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز جمعه در کنفرانس خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در شهر ساحلی سوچی در بحیره سیاه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد. امیدواری بر این است که هر دو طرف بتوانند برای صدور مسئول غلات از اوکراین به توافق برسند. روسیه در ماه جولای از موافقتنامه خارج شد که با حمایت سازمان ملل متحد و میانجیگری ترکیه بر سر آن توافق شده بود. با این کار انتقال مسئول کشتی های غیر نظامی از طریق بحیره سیاه و صادرات غلات مختل شد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در سفر خود به مسکو گفت که احیای توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه و امنیت غذایی بسیار مهم خوانده شده است.
مقیم نایب گزارش میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم بیایید در مورد چند تحول مهم ورزشی از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بشنویم.
سلام. تیم ملی فوتبال افغانستان تا 3 روز دیگر در برابر تیم ملی فوتبال بنگلادش نخستین مسابقه دوستانه خود را در شهر داکای بنگلادش برگزار خواهد کرد. این تیم 5 روز پیش عازم داکای بنگلادش شده و از همو روز تا به حال تمرینات آمادگیشان را تحت نظر عبدالله المطیری به پیش میبره و قرار است که به تاریخ 4 سپتامبر نخستین مسابقه دوستانه را با بنگلادش برگزار بکنه و بعد از او به تاریخ 7 سپتامبر دومین مسابقه دوستانه را با تیم بنگلادش برگزار خواهد کرد، در شرایطی که بازی بعدی تیم افغانستان در برابر تیم فلیپین به تاریخ 12 سپتامبر برگزار خواهد شد که مسابقه با فلیپین هم مسابقه دوستانه است و این همه بازی های دوستانه به خاطر آمادگی بیشتر برای حضور قدرتمند در برابر تیم مغولستان خواهد بود که حریف افغانستان در مسابقات مرحله مقدماتی راهیابی به جام جهانی و همچنان جام ملت‌های فوتبال آسیا است که نخستین مسابقه افغانستان یعنی دور رفتش در برابر مغولستان یا منگولیا به تاریخ 12 اکتبر برگزار خواهد شد و بعداً به تاریخ 17 اکتبر بازی دوم افغانستان با تیم مغولستان برگزار میشه که اگر افغانستان بتونه برنده این مسابقه در برابر مغولستان شود میتونه که به دور بعدی مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال راه پیدا بکنه.
زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود. تازه ترین های ورزش را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا سری میزنیم به قندهار، جایی که شماری از خانواده ها میگویند که ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در این ولایت افزایش یافته. برخی از این خانواده ها که به گفته ایشان فرزندانشان ناپدید شدند، از حاکمان فعلی افغانستان میخواهند که به مشکلشان رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده ها در ولایت قندهار در جنوب افغانستان ادعا می کنند که اخیراً ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در این ولایت افزایش یافته است. آنان می گویند از افزایش این رویدادها نگرانند و خواستار پیشگیری آن هستند. یک باشنده قندهار که به دلیل چالش های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می گوید در عید قربان گذشته یک طفل 11 ساله خانواده شان ناپدید شده که تا هنوز هیچ معلوماتی در موردش ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
در عید در عینومینه قندهار باز گم شد. بعد از آن هیچ درکش معلوم نیست. از محبس، حوزه و مدرسه معلومات کردیم. عکسش را نشان دادیم. هیچ کس از او معلومات نداشت.
سیف الله باشنده دیگر قندهار هم میگوید یک برادر و یک بچه مامایش از خانه ناپدید شده و پس از 8 روز برایشان معلومات رسید که در کراچی مرکز ایالت سند پاکستان در زندانند. او گفت:
همه نگران بودند که اینها کجا رفتند که زنده گم شدند. مادر و پدرم بسیار پریشان بودند. 8 روز هیچ معلومات نبود. بعد از 8 روز یک پلیس کراچی با واتساپ من پیام داد که برادرم شماره را برایش داده بود تا به ما خبر بدهند که آنان بندیاند.
سیف الله میگوید برادرش هنوز هم در کراچی زندانی است و تا کنون برایشان موقع مساعد نشده تا از او بپرسند که چرا بی خبر از خانه رفته است. یک باشنده دیگر قندهار که به خاطر حساسیت موضوع نخواست در گزارش نامش گرفته شود، گفت نگرانی خانواده ها از گم شدن اطفال و نوجوانان افزایش یافته است. او می افزاید:
ماشومان و اوتنکی زوانان و
فرار اطفال و نوجوانان از خانه، ناپدید شدن و فرار دادنشان توسط اختطافگران آن چیزی است که مردم به خاطر آن بسیار نگرانند.
اشتول لهغو کرونو تخدی چه گنشمیر اندیشنه پیدا کردی.
این باشنده قندهار دلیل گم شدن اطفال و نوجوانان را تنبیه از طرف خانواده و مراکز تعلیمی می داند که در نتیجه آنان مجبور به فرار می شوند. اما نقیب الله یک باشنده دیگر قندهار می گوید در این ولایت فرزندان برخی خانواده های ثروتمند اختطاف می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
فرزندان برخی خانواده های ثروتمند گم می شوند. از آنان 10 یا 20 لک افغانی خواسته می شود و باز اطفالشان را رها می کنند. بعضی وقت پول هم داده می شود، اما خانواده ها اطفالشان را به دست نمی آورند.
حافظ صابر سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در قندهار در مورد ناپدید شدن کودکان و نوجوانان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفته نیست که اخیراً ده ها اعلان برای پیدا شدن کودکان و نوجوانان ناپدید شده در برخی ولایات افغانستان به خصوص ولایت قندهار در شبکه های اجتماعی نیز دست به دست می شود. خانواده های کودکان و نوجوانان ناپدید شده می گویند نگران سرنوشت نامعلوم کودکانشان هستند و بعد از ناپدید شدن آنان شبها را با اندوه و غم می گذرانند. آنان از ادارات امنیتی حکومت طالبان می خواهند که برای پیشگیری از این گونه رویدادها اقدام کنند.
تشکر از همراهی شما. این مجله خبری ما با پخش پیام های شما به پایان می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
با خدا معلوم همه تو نداریم، اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقل ما امروز پنجار پر نشتیم بخونون بخریم. کرای خانه 16 صاحب. این ماه دومی که صاحب ما به ماه دیگه گشتگری هیچ بلند شوی میکردیم، ماه سوم ما که دومی ما طالم کرا بزنا ندید. آره میگه پیش ما گوریشته اونم دم یک در سرم اینا رو میخواد اون رو میخواد که شما می به سرای ما باشین کرا نمتونه برای گناه میچ یکی نداره.
امروز چاش طالم میسن سر ما لقمان دادن نونار. ان تا گوشنم تا اوید دان ششته نیاک بچه دیرم که کارگر باشه. این خودم عامله ده سر میانید که عامته شده که شوا سه شو چهار شو ده سر بشم گشت خودم کی دکای نادا
ما زلات فراولس ولی پرچمن خریه برزری پرسولای بودالک هیچ که هیچ مسلمان نمیتونه که مجریت کنه از بیست که قرضدار و بیچاره شده. خواهش میکنم صدام بدن مقامات براتون این بدون زحمت کمک چیزی برام بشه.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیاگیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده، شب میشینن نه نمه تو پابجی میزنن، روز میشینن. سالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند.